این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
آخرین سخنران جلسه خود شخص آقای دکتر ناصر تکوین همایون می باشند که خواهش میکنیم ازشون تشریف بیارن در جایگاه و سخنرانی کنن. اگر که لطف کنن که دلایل انتخاب این موضوع و برنامه مطالعاتی آینده شون که گویا راجع به محله سنگلج می باشن هم مطالبی دارن قرائت کنن. طبق روال برنامه خانه اندیشمندان در پایان برنامه معمولا ما برنامه پرسش و پاسخ داریم که اگر دوستان خسته نشده بودن میتونیم این برنامه هم داشته باشیم و سوالی دارن و بگن که عزیزان پاسخ بدن. آقای دکتر تکوین در خدمتتون هستیم. بفرمایید. به افتخار شما.
به نام خداوند جان آفرین من بی‌نهایت سپاسگزارم از برگزار کنندگان این مجلس که نقادی این کتاب بود و نقادی به معنی کریتیک نه به معنی تعریف بود همچنین، و از آقای کاظمی، آقای دکتر کاظمی که خودشون تهران پژوه هستن، آقای زرقامی که اجازه کلی میدن و آقای زرقامی، شما زرقام نام شیره باید بشنفی، بله بهتر بله حالا دیگه خیلی زیاد بشه، بله
خوب شد.
و دیگر آقایون، آقای امینی، آقایان دیگه، اما بنده سپاسگزار میشم از سه سخنران عزیز، آقای یشایی برای ما پرویزخوان قدیمه و زمانی که ایشون دانشکده میگیرم من دانشکده ادبیات بودیم و با هم از اون روزگار سلام علیکی داشتیم و دوستی و الان بیش از 60 سال میشه دیگه، بله به باشه سن شما معلوم شد که حالا ایشون جوان میدن من میگه پیر شدم میگه، و بسیار با محبت و با صفا، و من همیشه اینو به عنوان یکی از دوستان بسیار صمیمی خودم می‌دونستم و اینقدر به اوبجکتیویته ایشون اعتقاد داشتم که این کتاب رو وقتی من نوشتم قبل از انتشار دادم ایشون بخونم، گفتم بخونید نکنه یه جای من اشتباهی کرده باشم در محله اوبراجان یا در مسئله مربوط به یهودیان حرفی کم و زیادی شده باشه، که ایشون محبت تروندند و خوندند و نکاتی هم که اشاره کرده بودن بنده هم رعایت کردم و از بعضی نوشته های ایشون هم استفاده کردم و حتی جاهایی یک حالت عرفانی به من دست داد، مثلا وقتی از اون زن تارزن یهودی منبر خانم، بله از منبر خانم صحبت میکنن آدم به یاد رابعه منده نفته ای را تمام این قدیسات عرفانی که این خانم بیارون تار میزده مدتی و دیگه مدتی بوده که تار نمیزده، و وقتی همسایوانش میرن ببینن که این چه خبر چه تار نمیزنه میبینن این فوت کرده، و در رخت خواب همینطور از دنیا رفته، نگاه میکنم به دیوار و میدم تارم نیست. بعد وقتی اونو جا به جاش بکنم زیر متکا نامه پیدا میکنم که نوشته بکنیم تار رو به مبلغ 70 تومان، یعنی مبلغی فروختم و پولشم اینجاست و با این پول منو کفن دفن کنید و من نمیخوام منت هیچ کسی رو بکشم. و وقتی زنها رو زنها یهودی از این کوچه بس کوچه ها بیرون میارن و به این کوچه یه خود بزرگتر میرسن، کسبه مسلمان اون کوچه که میردن میفهمن که این برادر خانمه، میان جنازه رو دیدوششون میگن لا اله الا الله، میبرن تا مراسم سبیر. یعنی یه همچه نزدیکی و یگانگی که من حتی شک ندارم، به یقین میگم در هیچ جامعه یهودی دنیا دیده نمیشه که یهودیان با غیر یهودیان این رابطه دوستانه رو داشته باشم. خب اینا من از یه پایه افغانی یه پایه فرنگی ایرانیست که مورد قبول بنده است و آقای اشایی در این مورد مدد کردن، خیلی ازشون متشکرم. اما قضیه دوم، آقای دکتر مختاری استاد عزیز رو ما از اول این کارو نبودیم، آقای مختاری ما رو این کارو کرد. ما اصلا رو جلسات شهرداری و نمیدونم شهرسازی و اوربانیزم و بافتای محلی و از این صحبت ها یه چیزایی خونده بودیم، جامعه سازی شهری مثلا تو دوران تحصیل ما. ولی این آقای دکتر و این آقای دکتر این ها ما رو کشوندن به این کارها و من افتخارم در این که از بافت شناسان دقیق شهر تهران، از شهر شناسان واقعی آقای دکتر مختاری از این کتاب صحبت کردن و بنده هم شرمنده کردن. و اما سومی که خوش تهران شناسیست رجلون و باز مثل ایشان من در نه تنها ایران در هیچ جای دنیا نیدم، هیچ جای دنیا نیدم نیست که من اینجانش هستم از دنیا حرف بزنم، بنده در دنیا بودم. هیچ عضو شورای شهری مثلا در پاریس در لندن در این مبارکه که بلندشه هفته دو هفته یک بار تو شهر بگرده، محله های مختلف، کوچه های مختلف، کارخونه های مختلف، مدرسه ها، مساجد، معابد، اینها رو ببینه، با مردم صحبت بکنه و به معنی واقعی نماینده مردم اون شهر باشه. مثلا از این 21 نفری که ما از شهر اسمش که شورای اسلامی شهرم، من گمون نمیخورم نفر دوم رو نمیشناسم که بتونه این کاری در باره تهران دیگه وجود داشته باشه و نظر بده. و اگر بخوام بگیم که در این سازمان های حکومتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ما دموکراتیک ما کی میتونه نماینده واقعی مردم تهران باشه، در این کار خودش 100% نمیدونم آقای احمد مسعود جامعه اوله و این کار کردن و خودشون تحقیقات و مطالعاتی دارن. و یکی دو هفته پیش هم در خدمت شما در یه جایی رفتیم رونمایی کتابشون بود و این در ونک نبود، در کاخ صاحب قرانی هم نبود، شاید در ولنجک نبود، در اون خاره های معتبر شمال شهر نبود، که یه انتلیکتوال امروزی نشسته باشم و بخوام مثلا راجع به دروازه غار صحبت کنم. رفتم در قهوخونه حسین رمضان یخی، یعنی یکی از گردان کلوفتر رو بزن برادرهای عبدالحیات تهران و طیب و اون بساط و اینها. حالا من نمیدونم حق دارم بگم یا نمیدونم بگم، ولی خب چون من همیشه میگم ملکی که جای آوردن و خواستن این کیک رو ببرن و تقسیم بکنن، آقای مرکز جمهوری فرمودن خب آقای کار بیارید که این کیک رو ببریم. یک دفعه اون ده نفر که دوربر کیک بودن همه دست دارن تو جیبشون چای زامندار رو آوردن، یعنی یه همچه محلهی. و اونجا ما راجع به دروازه غار و سابقه دروازه غار صحبت کردیم و حرف زدیم، خود آقای مسجد جامعی و این فرهنگ کتابخانی و کتابشناسی و تهران پژوهی رو به اون منطقه ها منتقل کردن، این خودش یک شاهکاریه که آقای مسجد جامعی انجام دادن. و من میدونم که درباره محلات دیگر تهران هم همین کاری کردن و انشاءالله همینطور این کتاب ها منتشر بشه. اون نقصی که تقریبا آقای دکتر مختاری گفتن برطرف جنی تا اونجا که هیستوها تاریخ این کتاب ها میتونه جواب بده، از اونجا که میشه جامعه شناسی سوسیولوژی اون رو آقای مسجد جامعی انجام میدن و اونا با سبک شیرین ناصر خسرویی و ابن بطوطه‌ای. و اگر نگاه کنید قشنگ متوجه میشید این کتاب که آقای مسجد جامعی نوشتن چه ارزش داره. من همچنین تشکرم از بعضی دوستانی که در این مجلس هستن و واقعا اهل تحقیق و تتبع تهران شناسی و مردم شناسی تهران، آقای دکتر بلوکشی و دیگران. و بعد اون مدد علمی که خانم دکتر توسلی در اودلاجان به ما دادن، از صبح تا شب اونجا تو اودلاجان گشتند و هی نوشتند و هی خوندند و هی گفتند و هی بحث کردند با بقال عطار و شقال و نمیدونم فران، و یه مقداری روحیه دارم. من از ایشون هم تشکر کنم. اما بریم سر اصل قضیه تا آقای کاظمی به ما یه آب خوردنم تهیه کنم. البته ما یک میکرو هیستوار داریم یا میکرو سوسیولوژی داریم، یه ماکرو سوسیولوژی داریم. بیشتر ما روی ماکرو سوسیولوژی یا ماکرو هیستوار کار میکنیم. من هم اون سجل تاریخ تهران اجتماعی و فرنگی نوشتم، تو ذهنم اون بود. بعد متوجه شدم که نه، ما بایستی یک کمی میکرویستوار رو مورد مطالعه قرار بدیم، یعنی خود کنیم اون مطلب بزرگ رو و تیکه که کوچیک کوچیک اون مطالعه رو مطالعه کنیم. گون که مثلا بنده اودلاجان رو نوشتم خیال میکنم که میکرویستواره، ولی وقتی دوباره میخونم میرم نه، باز هم لازمه یه میکرویستوار در میکرویستوار باشه. یعنی همون مثلا اودلاجان مثلا پامنار جلوخان شمس الاماره یا مثلا بازچه معگر اون دوراره اونجا مثل همین محله یهودی ها که میتونه خودش یک بخش خاص باشه، اونا هم هر کدوم بخش خاص میتونن باشن. یعنی در یه اودازی ما میتونیم در پونزت کتاب در این رو، حالا رو سنگرج هم بریم، همینطور روی چاله میدونم بریم همینطور. یعنی خیلی باستی کار بکنیم و ما اول کاریم. و این تعریف هایی هم که دوستان کردن به قول سعدی گفتیم یه خاک بیشترن اهل عشق من، از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم، ما به مراتب کوچکتر از اون هستیم که اینو تعریف سر بکنه. ما داریم یه کاری میکنیم که کاریش من فکر بکنم کاریش وطنی، کاریش ملی، کاریش که برای این آب و خاک انجامه. و چرا حالا من محله یهودی ها رو شروع کردم و انشاءالله سال دیگه آقای کاظمی ما رو دعوت میکنم برای زرتشتیان تهران. اون موقع بنده براتون هم مدرسه فیروز بهرام، از مدرسه انوشیروان دادگر، از ارباب که خسرو براتون صحبت بکنم، از ارباب جمشید که مثلا نظر کرده بود از پاش روزای آشورا و تاسوعا بده به مسلمان‌ها برای رسای سینه زنی، یا ارباب که خسرو که مرحوم مدرس در مجلس یک روز یه نفر از همین ملاهای مجلس پامش صحبت بکنن، همه مثلا برای بحث خیلی کوچیکی بسم الله الرحمن الرحیم و مقدمات و آخرات دیگه و بعد آخرش میگه مثلا زوردکشی ها به تهران بشه و نشه، ولی پنج دقیقه آیه و حدیث رو نمیخونه. مدرس گویا عصبانی میشه، خود بلند میشه میگه آقا اگه میخوای ثابت بکنی عربی بلدی و این صحبت ها تو این مجلس یه نتا عربی خوب بگیره نمانم منه، این خود اینقدر تر دادم، اگه میخوای از این حرف ها بزنیم جاش اونجاست، با انگشتش مسجد سپهسالار رو نشون میده، این حرف ها اینجا رو بزن، اینجا مجلس هست و محل سیاست حکومت، اگر میخوای ثابت بکنی مسلمون تو مجلس یه مسلمون بیشتر وجود نداره بودم عرب شیخ خصوص. این حالات که من بنویسم اشاره زرتشتیان تهران رو و بعد تهران پاس رو بنویسم و بعد بنویسم نزدیک 100 خانه زرتشتی ها درست میکنن برای زرتشتی های مستحق که به قسط در چندین سال بیان پول خونه رو بدن ولی اونجا خونه داشته باشن و در این حال همون رو مسجد میسازن، همون رو تکیه میسازن، همون رو این تولرانس مذهبی که آقای پردیسخان یشایی اشاره کرد بهش واقعا این وجود داره، نه تنها بین مسلمان و یهودا، بین مسلمان و زرتشتی ها مثل مسلمان و ارمنی ها، الان آقای مسجد جامعی مثل که برمان تعریف کردن که در خیابون شاپور هیئت ارمنی هستی که هیئت متوسلین به ابوالفضل عباس و اصلا هیئت اعتقاد به این جریان داره، این حالت ها هست. اما من اون یادگار نوشتم، من سنگرز هم نوشتم ولی چه دوره برگشتم به یهودی ها به کلیمیان، دیدم که در این محله یک اونورسالیته به قول جامعه شناسی وجود داره، یک عمومیت وجود داره، یک پارتیکولاریته وجود داره که اون مال یهودی هاست. گفتم اینم در همین جلسه بحثش رو روشن کرد و اون چه که بنده راجب گتو خونده بودم و دیده بودم، البته الان نیست، من الان اروپایی های حالا رو تبره میکنم، حالا جنگ های فلان رو کار ندارم ولی زندگی عمومی رو الان گتو به توی حرف رو دیدن، ولی موقع وجود داشته یک درد داشته به بیرون از اونجا یهودی هم میادم تو احمد میردم بیرون، شبام تا یه ساعت معینی باستی میرفتن، اگه دیرتر میادن میموندن، مثلا در گتای ونیز اون پولایی که هست این جزیره رو به اون جزیره رسم میکنه از ساعت معینی این پولا بلند میشه هوا، اگه یه یهودی بخواد بره خونش تو اون گتا نمیتونه، بیرون میمونه. ولی در محله اوبیا جان من دیدم از شش طرف این کلیمیا با کل جامعه تهران در رابطن، هر موقع دلشون خواست میرن، هر موقع دلشون خواست میان، جمعه و شنبه و اینا هم نداره. خب این که تو گفتن که اروپایی ها گاهی اوقات راجی به محلی یهودی هم میگن، این غلطه. و حتی آقای مرحوم حبیب لیدی یهودی که تاریخ یهودی را نوشته، در ایران که نوشته محله یهودی ها، وقتی در امریکا میره اون کتاب رو خلاصه میکنه چاپ میکنه یا میگه گتو. خب این به خود ناجوره. ولی یکی دو تا از نویسندگان یهودی در امریکا که مجله و نشریه دارن، یکی خانمی خیلی مقاله عالی نوشته بود که او هم مخالف بود با این که بگن گتو، که میگو گتو نیست، گتو در جاهای دیگه بوده. مثلا شما، من نمیدونم یالوزم این فیلم کتاب من شلام علیخی اون رو دیدی یا نایده، که اون بیچاره یهودی سه چهار تا دخترم داشته و در گتو هم زندگی میکرده، خیلی هم وضعش خراب و بدشانسی هم میاده، یکی از دختراش عاشق یه پسر مسیحی میشه و برای یهودی در گتو وقتی پسر دختر عاشق دختر یه پسر مسیحی بشه، این دیگه عذاب علیم بود، خیلی ناراحت و فلان، خونه رو سیاپوش میکنن، گریه میکنن، زاری میکنن. اینو شلام علیخی نوشته. بعد از مدتی دختر دومم عاشق یه مسیحی کمونیست میشه و بعد اینجاست که شلام علیخی هنر نشون میده، میگه اون اولیه بالاخره کمابیش خدا رو قبول داره، این که خدا رو قبول نداره، این چه واقعون دیگه. ولی خب بالاخره اون میشه. بعد خانمش مریض میشه و این میخواد بره شیر بخره بیاره، میره شیر و بارون هم میاد و زمین هم خیس بوده و این میخوره زمین، این شیر هم میریخته میره رو زمین. بعد یهودی ها خب معتقدن که خداوند اونها رو برگزیده است، قوم برگزیده میگن پوپ ایلو آن ها نبخر. بعد این بیچاره که شیر شیخه شده خودم خود زمین سرش رو میکنه به سمت آسمون میگه خدایا حالا میشه یه خود قوم های دیگه رو انتخاب کنی، یعنی یه ما نشیم. خیلی همچنین لطیف این داستان. خب من دیدم که اینا در محله ما نیست، محله یهودی ما این حرفا توش نیست. و بعدش میبینم که مثلا آقای عشایی میگه وقتی تکیه درست میکردم برادر من که بیشتر از من یهودی بود در سیاپوش کردن محله دخالت میکرد و میرفت و میامد و تکیه و فلان. بعد دسته که راه میشد مادرم در اون درو مسجد گریه میکرد برای امام حسین و بعد خودمو از رو پشتمون میدادیم با بطری اینا با شیشه، دسته هایی که میرفتن همینطور گلاب میپاشیدیم روی این. خب این حالت رو کجا در گتو در فرانسه و ایتالیا در نمیدن ونیز در روسیه ما میبینیم؟ اصلا نمیبینیم، اصلا وجود نداره. این تولرانس بسیار جالبه، برای بنده بسیار مهمه. حالا من یه عقایه سیاسی هم دارم، برام بسیار مهمه که خاخام یدیدیان با دکتر مصدق ملاقات میکنه و 100% ملیشنان سرفنات رو تایید میکنه و بر انگلیس و بفران مخالفت میکنه و هم در چه شرایطی؟ در شرایط بسیار خطرناک بعد 25 مرداد. خب این مهمه. و بعدش هم که به جمع انتخابات از خاخام یدیدیان میپرسن، ایشون میگه آقا تمام انتخابات در ایران قلابی بود، اگر شاه میخواست این نخود این وکیل میشد، اگر نمیخواست میشد، اصلا دموکراسی نبود. خب یه همچه حرفی رو که یک رهبر مذهبی میزنه برای من جالبه. و من متوجه شدم که برعکس تبلیغاتی که صهیونیست‌ها میکردن برعکس تبلیغاتی که بعضی یهودیای اروپایی می‌کردن، به هیچ وجه یهودیان ایران یهودیان مقیم ایران نیستن، اونها ایرانیان یهودی هستن، به اون صورت که ما ایرانی مسلمانیم. در ملی شدن در مشروطه دیدیم کمک کردن، شهید هم دادن، در ملی شدن صنعت نفت همکاری کردن، در انقلاب همکاری کردن، در جنگ من عدایش نمیدونم، نمیدونم آقای یا شهید یادشونه یا نه، چند شهیدی ها بودیم، خیلی زیاد. خب ما بودم، حتی حالا که بنده یه پرانتز بکنم، واژه کوهن این تقریبا نزدیک واژه سید ماست، یعنی سیگنی سیدی و فرزندان حضرت هارون برادر حضرت موسی هستن. ما که در زندان بودیم، یک یهودی هم که زندان بود با ما اسمش کوهن بود، گفت که آقا خیلی من اینجا سه ما چهار ما موندم و اینا، من چهار کنم چهار نکنم، نه بازجویی میکنه من نه چی. گفتم بذار من یه نامه برات میرسم امضا کن بدیم به این پاسه ها ببرم شاید مفید باشه. نوشتم حضرت آیت الله آقای محمد جیلانی، این جانب سلیمان کوهن فرزند رسول الله حضرت هارون، اینجا در زندان هستم و مدتیست منو نگه داشتند و لطفا به کار ما رسیدگی کنید. در عرض سه روز آقای محمدی گیلانی آقای خواست فرزند رسول الله رو کاری رسیدگی کرد. خب این مثلا در آشویتس هم این کار میشود، در آلمان تو کار میشود، نه نمیشود. خب ما به همت خواهمت دلت تراسلی که تمام این سراسان با های اودیا جنگیدیم، یهودی همه رفتن، تعدادی کمی بودن، یکی دو سن کنیسه ها بودن، کنیسه ها خدش کنیسه های ازرا کن. بعد من اتفاقا رفتم پراک، بعد رفتم محل یهودی ها، دیدم این محله چه قشنگ زیبا درست کردن. اونجا که خونه کافکا بوده، کافکا هم یهودی بوده دیگه، عکس مجسمه کافکا رو گذاشتن اونجا، مجسمه یهودی دیگه گذاشتن اونجا، مجسمه یهودی دیگه گذاشتن، کنیسا هست باز و مردم میرن تماشا میکنن دیگه. حتی قبرستونش رو ده نوه میگونتن که برن ببینن، ولی من چون قبرستان های یهودی جدید بودن در پاریس دیگه ده یورو میشد رب کردم دیم در خیلی سید. گفتیم خب ما از دون با میسیم فاده میخونیم و اینقدر میرسند و یه فکرم که خب چرا یهودی ما از این محل برن، چرا نباسی در همین محل بمونن، چرا باید دوباره قصابی کاشر لبنیاتی کاشته درست نکنن، چرا باید اون یشیبه های تاریخی دوباره تشکیل نشه، مدرسه تشکیل نشه. در پاریس شما میدید وقتی محله یهودی ها کیف میکنید، گروه گروه توریست میان فقط برن در اونجا غذاهای مثلا زپ یهودی یا مثلا غذاهای دیگه بخورن، ولی در ایران این میگه محله ها خراب کردن. به قول آقای عشایی گفت همه یهودی ها خیابونی شدن، یعنی از اون محل اومدن بیرون. این بازگشتن اونها به اون محل و آباد کردن اونها، این یکی از آرزوهای منی که بشه. البته آقای اچایی زیاد به اندازه من امیدوار نیست، ولی امیدواریم که بتونن بگن که صد بنه اونجا که باده خورده. بیرون از کشور که میدید یهودی ها رو میبینید، یهودی ایرانی همه تو محله فلان سر چار دولت سبزی فروش میگن فلان کسک قصاب فلان فلان همه اون نوستالژی رو دارن، ولی اینجا جمعیان همه بیرون خیابونی، این بازگشت در مسلمان هم به همین صورت، مسلمان هم که به محض این که وضعشون یه خود بهتر میشه میرن. حالا نامی من نیستم به یه دلیل، به آقای بهشتی هم میره فکر گفتم یه فهم بسیار آقایی رو مختلف. یه محلیست در پاریس اسم لمقه مرداب، این جایی بسیار خرابی بود و یعنی این تقریبا همین اولاجان ما بود که مثلا یه آقایی بود حسین جلالی، اینا چون گروه اجتماعی خوندن یادشونن که رئیس دفتر مؤسسه گروه اجتماعی بود، ایشون اومد اونجا رفته اونجا خونه اجاره کرده بود که من یه قصیده بلند بالایی گفتم که یه بیتش رو براتون میخونم. گفته بودم که به مرداب و شهر فرنگان شدی، حسین جلالی جلال تو گو، یعنی اینطوری رفته توی این محل زندگی بیان محلی زمین بود اونجا حد درسته مثل 700-800 فرانک. جنرال دوگل تصمیم گرفت که آقا اون محل باز آباد بشه، تنها جای مقدس اون محل خونه نکروگو بود که اگر مردم میرفتن برای دیدن خونه نکروگو بود، مثل الان که میدن اگر مردم اون دازن برای مثلا زیارت موضوع اگر یه همچه بس اونجا دو بازسازی کردن به همون سبک قرن 17 و 18 درست کردن، مغازه ها رو درست کردن، بهترین محصولات رو گفتن در اینجا به فروش بره، یعنی بهترین محصولات رو مثلا پارچه هایی که شما در شانزلیزه میخرید به متری مثلا 100 یورو مثلا اونجا همون پارچه رو به مانکه 50 یورو میخرید، به نجه مردم میداده اونجا میخریده. بعد یک دفعه اونها که مرد رو ترکره بودن فکر کنن چرا ما مادیم اینجا زندگی میکنیم، بر میگردیم دوباره به مره. الان مره زمین بکنه 12,000 یوروز، یعنی 700 فرانک رو بگیرید با 12,000 یورو و دوباره آباد شد، دوباره زیبا شد. خیلی آیا بلد آیا که در میکرده ها بکشاین گره از کار فرو بسته ما بکشاین، بود آیا که او جزان دوباره بسازن دوباره آباد کنن، بود آیا که دست این سرمایه‌داری بازار رو که اونجا رو مزبله خودش کرده انبار خودش کرده دست اونها رو کوتاه کنن دوباره به او جزان همون شکوه مندی سابق گذشته خودش رو بیدن، همون شکوه مندی که توش پروین احسامی زندگی میکرد، آیت الله بهبهانی زندگی میکرد، مرحوم مهذب الدوله کاظمی زندگی میکرد و هزاران بزرگی دیگر. امیدوارم که یه موقعی این کار بشه، این نزاع مقفوله بین شهرداری و میراث فرهنگی پایان پیدا بکنه و اینا بنشینن روی حساب و کتاب درست حسابی و این محلهای تهران زنده کنن. تنها اوگلاجان نیست، سنگرج هم هست، چاله میدون هم هست و جاهای دیگر تهران هم هست. من زیاد نمیخوام صحبت کنم، یک بار یه تشکر بکنم فقط از همه برگزار کنندگان و سخنرانان عزیز و شما خانم‌ها و آقایون که تشریف آوردید و وقت خودتون رو صرف کردید. اگر این خدمت ناقابل بنده مورد قبول شما باشه بنده اجر خودم رو بردم، اگر نباشه ای بس آرزو که خاک شده. منو ببخشید.